آقای اولیور استون رو با بازی مایکل داگلاس حتما ببینن. داستان واقعی زندگی کسی است به نام گکو که در ایالات متحده در 1987 زمانی که اواخر دفاع مقدس ما بود، یه شوک چند روزه کوچیکی به اقتصاد وال استریت، اقتصاد آمریکا در بازار وال استریت به وجود اومد. ماجرای کسی است که تو اون قضايا درگیر بود، بعد میره میفته زندان. وقتی از زندان میاد بیرون قسمت دومش رو ساخته، در مورد همین قضايای اخیر سال 2010 ساخته شده، یعنی سال گذشته 23 سال پیش اولیشو ساخت، 22 سال پیش بعد از 22 سال سال گذشته 2010 دومیشو ساخته، یعنی با همون بازیگرا، یعنی همون مایکل داگلاس، حالا دیگه کاملا پیر شده. اولیور استون چون آثار سینمایی سیاسی می‌سازه، البته توی این فیلم دفاع کرده از سرمایه‌گرایی، ولی برای معرفی بورس وال استریت و اساساً مفهوم بورس خیلی سند خوبیه، چون ماجرای واقعی زندگی گکوست. میتونید بود وبسایتش هم برید، اون اطلاعات تکمیلی رو در مورد اون شخصیت و اون کتابی که اونجا معرفی میشه توی اون فیلم و غیره رو ببینید، چون که این حرفا رو میدونید که این حرفا کاملا ناب تو اون فیلم که میاد، سر هیچ کلاسی تو دانشگاه جمهوری اسلامی زده نمیشه و اساسا این حرفا در دانشگاه‌های اقتصاد ما گوهر نایابه. اونجا آقای گکو کتابی رو نوشته و میاره توی جلسه معرفی میکنه، رونمایی کنن از کتاب. از این دست کارا زیاد رونمایی میکنن، مثلا سند ملی آموزش پرورش رونمایی میکنن، یا سری با مثلا اینور پرده ازش میکشن کنار. اونم جمعیت جمع کرده، کتابش گذاشته اونجا، میخواد بفروشه. بعد میگه اسم کتاب من اینه، Greed is good، طمع خوب است، هرس خوب است. توضیح میده که چرا هرس خوب است. بعد این توپ زد و خوردای در واقع بورس، یه کمپانی رو میزنن تو سرش، آبروش رو میبرن، بعد میخرنش. کلاهبرداری از این جنسه، یه کمپانی، شرکتی که خوب داره کار میکنه، میان علیه شایعه درست میکنن، آبروش رو میبرن. خوب که ارزشش تو بورس اومد پایین، حالا این 15000 نفر اونجا میگه با این 15000 تا آدم دارن اونجا کار میکنن. مثلا شما خانوادهتون توی کارخونه دارید کار میکنید، صبح با یه امیدی بلند شدید سوار سرویس بشید برید سر کار، 15000 نفرید، این همه آدم رو که نمیتونن کلاهشون رو بردارن. یه گروهی اون پشت تو بورسای وال استریت و بورسای جای دیگه دنیا نشستن، کار اینا اینه که خب این موفق این کمپانی بزنیم تو سرش، صاحبش بشیم. چه کار میکنن؟ میان نشون میده اونجا توی اون فیلم چطور یه شایعه درست میکنن تو 7-8-10 ساعت، یه دفعه این میخوره زمین، ارزش سهامش میرن به قول عوام بزخری میکنن، مفت میخرنش، مفت که خریدنش، حالا میان ارتقاش میدن. این آقای گکو، همین مایکل داگلاس، توی صحنه وقتی آمده این هیئت مدیره و مجمع عمومی اون کارخونه‌ای که اینا بلعیدنش، قرار انتقال این مالکیت صورت بگیره، رئیس یکی از اونا بلند میشه داد میزنه، میگه اینا آمدن اینجا رو نابود میکنن. آقای گکو بلند میشه اون وسط، راه میره یه سخنرانی برای اون حضرات میکنه، میگه ما نیومدیم اینجا رو نابود کنیم، ما آمدیم اینجا رو احیا کنیم، مدلمون اینه، با طمع این کارو میکنیم. و توضیح میده که چطور طمع موفقه. با طمع شما میتونید موفق بشید. میگه با طمع میتونید یه کمپانی ورشکسته رو ارتقا بدید. تمدن ورشکستگی رو میشه ارتقا داد. اسم آمریکا رو میاره. جامعه‌ای مثل آمریکا که در حال ورشکستگی است رو میشه با طمع نجات داد. لذا من این استعاره‌اش رو میبرم توی این فرهنگ مرکانتیلیستی که از 1960 به این سو کارتون یوگی ایجاد کرده. شما در کارتون یوگی، در اون کشتی یوگی، یه ملخی داره که پرواز میکنه. یه تصمیم نقاله اون پایین هست که این آقای در واقع یوگی میمونی رو اونجا قرار داده، یه سبد موز یه دفعه میاد پایین، این به نیت اون موز و به طمع اون موز شروع میکنه دویدن، این دویدن موجب میشه که اون تصمه نقاله به حرکت در میاد و این کشتی هوایی به پرواز در میاد. موتور محرک اون کشتی هوایی، یعنی تربیتی که از دهه 1950 با فیلم با کارتون یوگی شده، چون این کارتون شرکامیزی هم هست به این دلیل که اینو 1179-80 بود کدهاش رو مشخص کردیم. اینا تو انگلیسی فقط تو انگلیسی به کشتی میگن شیپ، در فرهنگ لغاتشون به یک کشتی کلمه غیر از شیپ میگن، اونم کشتی نوحه. کشتی نوح رو نمیگن به اصطلاح شیپ، میگن آرک. یوگیز آرک این همون کلمه نوح، آرک یعنی کشتی نوح. یک کشتی در ادبیات غربی ها هست که غیر شیپ به کار میره، اونم کشتی نوحه. 79 اتفاقی من توی یکی از عکسایی که از این گرفته بودن مال وبسایتاش دیدم که به جای شیپ نوشته آرک. خب شک کردم که این واقعا اینجوریه، بعد نگاه کردم دیدم چون در دهه 1950 میلادی تو کوههای قفقاز قطعات و شکسته های کشتی نوح پیدا شد، روس‌ها باستانشناساشون یه اتودی زدن از شکل و شمایل کشتی نوح که این کشتی نوح هیکلش اینجوری بوده. دقیقاً با اون اتودی که باستانشناسای روسی زدن از این قطعات و تک پاره‌ها که جمع کرده بودن، که مرحوم آوینی هم یه جایی اشاره میکنه به این کشتیه تو اون کتاب توسعه و تمدن غربش، توسعه و مبانی تمدن غرب، اون کشتیه بعداً شبیه اون رو مثلا اومدن ماکتش رو ساختن. آنچه که شما توی کشتی یوگی میبینید علیرغم اینکه انیمیشنه ولی تقریبا شبیه همون اتودیست که روس‌ها زده بودن. در 5-6 سال اخیر همین انیمیشن یوگی رو یکی از دانشجوها آورد برای من، گفتش که نگاه کنید رو بدنه دیگه ننوشته یوگیز آرک، نوشته نوح آرک، کشتی نوح. یعنی عملا از 1160 به این سو حضرت نوح علیه السلام رو اینا به سخره گرفتن، انیمیشن یوگی رو براش درست کردن و در جامعه آرمانی نوح یا همون یوگی یک سیستم کپیتالیستی، یک سیستم مرکانتیلیستی و اصالت سوداگری مطرحه که انسان‌های مقلد و میمونواری که کف اون کشتی یه طمع رو میندازی جلو، برای اون طمعه، برای اون موزه میدوند، اون تسمه نقاله انقدر حرکت میکنه تا اون چرخ اون تمدن بگرده. الان این سری انیمیشن جدید 5-6 سال گذشته نوح رو اگر یوگی رو اگر شما در اینترنت جستجو کنید میبینید اون صحنه وقتی این داره میدوه که تسمه نقاله به حرکت در بیاد، بعد بیرون کشتی رو نشون میده، گاله میخواد نشون بده این داره میدوه چه اتفاقی از بیرون کشتی میفته، نشون میده که این کشتی بلند میشه پرواز میکنه، رو بدنش میبینید نوشته نوح آرک، کشتی نوح دیگه، نه کشتی یوگی. و خب میدونید نه تنها سالهای قبل از انقلاب این انیمیشن از تلویزیون ما پخش میشد، در سالهای بعد از انقلاب هم این انیمیشن به سادگی از تلویزیون ما پخش شد، هنوزم پخش میشه، هرچی هم ما گفتیم کسی گوش نمیکنه. چون همون جوری که آقا این خانه کعبه است داخلش بت گذاشتن، نه آقا خانه کعبه است، شما این حرفا چی، بابا بت لات و ول عزا و زیره، نه اصلا. اینه دلیل سختی و صعوبت کار انبیا، این بوده که عادت‌های جاری رو که شیطان بی سر و صدا نهادینه می‌کنه تو جامعه رو بایستی با این عادت‌ها مبارزه کنن. اونجایی که فرمود معلمی شغل انبیاست، حالا این مصیبت خودشو نشون میده. چطور عادت‌های غلط مردم رو شناسایی کنی و به جنگشون بری؟ ولی خب اتفاق افتاده. آقای گکو اونجا میگه که با طمع میشه یک تمدن ورشکسته رو نجات داد. مردم رو به طمع وادار کنید، مردم میان دنبال شما. شما در مدل طمعی که امروز شما رو اسیرش کردن چه میکنن با شما؟ نگاه کنید فقط آگهی‌های بازرگانی تلویزیون رو. من به سادگی میتونم 10 واحد درسی، هر واحد درسی 8 جلسه 2 ساعته، آگهی‌های بازرگانی تلویزیون جمهوری اسلامی رو آنالیز کنم و بگم که مهمترین عامل انحطاط فرهنگی در جمهوری اسلامی امروز همین سازوکار آگهی‌های بازرگانی. کنار خیلی چیزای دیگه، کنار معماری غلط، کنار خیلی مناسبات دیگه. خب شما ببینید الان به سادگی شما محکومید که قده‌های سرطانی در حوزه تعلیم و تربیت جمع کنید. امروز روزی بوده که رئیس جمهور این مملکت رفته سندی رو رونمایی کرده به نام سند ملی تحول آموزش و پرورش، 2 روز دیگه میذارن رو وبسایت شورای عالی انقلاب فرهنگی، برید ورش دارید. اگر یک پاسخ توش پیدا کردید به من بگید که اون سند موثره. اونم اینه که الان تو میدون انقلاب رد میشید، یک تبلیغات عظیمی زدن زیرش نوشته گاج. دستگاه آموزش و پرورش کشور در مصیبت و انحطاطش همین بس که 2 پدیده قلمچی و گاج تبدیل شدن به مکمل اینها تو تمام کشور. میدونید که اینا بزرگترین انتشاراتی خاورمیانن دیگه، تیراژ کتاباشون میلیونیه، یعنی به نسبت اون تیراژی که شما در کتابا جلو دانشگاه تهران الان برید هر کتابی تو علوم انسانی 2000 نسخه تیراژ داره، 2000 مجلد. چی میشه که ضرورت کلاس کنکور و تست زدن؟ حالا میدونید رادیو آمده به اون قلمچی برنامه داده، اینا میرن کارشناساشون میشینن تو برنامه رادیو، مردم زنگ میزنن، بعد اینا هی مدام میگن شنونده ای که تماس گرفتید فلان کتابو منتشر کردیم اونو مثلا بخونید. مردم علم نمیخواد یاد بگیرید، روش تست زدن. مردم اینجوری تست بزنید عالم و دانشمند میشید. اروای عمه اونی که توی وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و شورای انقلاب فرهنگی این سیاست علمی رو تایید میکنه. بی سوادی که امروز شما دیدید اینجاست. خب دو قده سرطانی به نام گاج و قلمچی و شرکت‌های کوچولوترش. یک تست بیشتر دیدید کنار این پولا رو تهران نوشته یه تست بیشتر بزنید میشید اینشتین. این خزعبلات که هیچ کس اصلا من همینجوری که نگاه کردم ببینم من دارم اشتباه میبینم یا همه جامعه مثل کپ سرش کرده زیر برف. خب آموزش و پرورش کجا نشانه انحطاط و فسادش رو ببینیم؟ جایی که قده سرطانی کنار آموزش پرورش شکل میگیره برای اینکه ضعف آموزش پرورش رو بپوشونه. مردم تو آموزش پرورش بچه‌هاشون سواد یاد نمیگیرن، اگه بخوام برن دانشگاه بعد از فیلتر قلمچی و گاج بگذرن. میدان انقلاب اسلامی نماد انحطاط. خب از آموزش پرورش بیام توی دانشگاه، چطور من با این صراحت و جرأت علیه رئیس دانشگاه تهران اعضای شورای انقلاب فرهنگی حرف میزنم؟ چطور اونجایی که هر شب توی تلویزیون حکومت اسلامی شما میشنوید که میخواید دکترا فوق دکترا شرکت کنید، اکسین و توکسین، مدرسان شریف. هر وقت رئیس دانشگاه تهران یقش رو جر داد، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی عمامش رو کوبید زمین، رئیس دانشگاه آزاد هاراگیری کرد. هاراگیری در اصطلاح ژاپنی ها اینکه سامورایی ها که چه اتفاقی در جمهوری اسلامی افتاده در تلویزیون جمهوری اسلامی میان میگن مردم میخواید دکتر بشوید، برای دکتر شدن بیا تست بزنید، تست چهار جوابی تشریحی فلان. ببخشید دکتر شدن با تست؟ بله با دکتر شدن با تست. ای 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 من موندم ببینم این 70,000 استاد دانشگاه یه راهپیمایی را میندازن تو میدون انقلاب. نشسته بودم 4-5 تا از این اعضای شورای انقلاب فرهنگی نشسته بودن، چیکار دارم ولی اسم بعضیشون رو بیارم غیبتشون بشه، بعضیشون استاد دانشگاه تهرانن. نشسته بودم همینجوری دفعه دیدم داشت میگفتش که آزمون دکترای مدرسان شریف. گفتم فلانی؟ گفت چیه؟ گفتم این. گفت دانشگاه شریف چی؟ گفتم نه نمی چی چیه مدرسان شریف، آزمون دکترا فوق لیسانس فوق دکترا. گفت خب مگه چیه؟ گفتم خاک بر سر ما شده، شما میخواد انقلاب فرهنگی کنید برای ما. آقا تو متوجه نشدی چی شده؟ گفت نه. گفتم که یادته که امراض اومد گفتش که این مردم احمقن، مردم تو، به معاویه گفت. معاویه گفت چطور؟ گفت الان نگاه کن بگو خلیفه جمعه کار داره، جای میره مسافرت نیست، نماز جمعه رو چهارشنبه اجرا میکنی. آقا تبلیغ کردن تو شام، مردم آمدن نماز جمعه روز چهارشنبه اجرا کرد، آقای معاویه تمام شد برگشتن کاخ. بعد امراض گفت متوجه شدی؟ گفت چیو؟ من امراض به این معاویه ها میگم بابا نگاه کنید متوجه شدید چه اتفاقی افتاده تو علوم کشور؟ مملکتی که آموزش و پرورشش به ضرب و زور گاج و قلمچی دانش آموز رو میفرسته دانشگاه از صد کنکور و به ضرب و زور اکسین و توکسین و مدرسان شریف میکنش دکتر، رهبرش باید بیاد بگه جلو نخبگانش 100 دفعه گفتم هیچ اتفاقی نیفتاد تو آزاد اندیش و کرسی نظریه پردازی. اینه که من میگم اگر رئیس دانشگاه تهران وقتی تو میدون انقلاب دیده همچین اتفاقی افتاده یقش رو باید چاک میکرد، استاد دانشگاه تهران 1,000 نفری میریختن تو خیابون راهپیمایی. ولی وقتی هیچ اتفاقی نمیفته یه خبری این طرف قضیه است، اونم اینه که هیچ خبری تو دانشگاه نیست. دانشگاه داره مهر تایید میزنه روی این که بایستی در تلویزیون حکومت دینی صبح تا شب تست زدن رو مبنای ارتقای علمی قرار بدن. دانشگاه داره روی این قضیه مهر تایید میزنه. رفتم دانشگاه زاهدان سخنرانی، بعد ما رو بردن این بیرون زاهدان کپرنشینا و اینا رو مشکلات و مسائل اینا رو نشون بدن. رفتیم دیدم بیرون شهر زاهدان کنار کپرها یه بنر زرد بلند زدن آزمون دکترا فوق دکترا مدرسان شریف. آقا اینجا بحران امنیت وجود داره، اینجا مشکلات تمام جاهای کشور رو سخت کرده. لذا اون دیده حکمت بین از این منظر که ببینید بابا تمام جاها زیباترین ساختمان ها تو هر محله شده بانک، نقدینگی رو از دست مردم جمع میکنن، نصفش رو میکنن ساختمان، نصفش هم میکنن زمینه اختلاس فرار میکنن. هر جا سخن از اعتماد است، ببخشید اختلاس است، نام بانک ملی جمهوری اسلامی میدرخشد. من موندم تو این قضايا چرا اعضای شورای انقلاب فرهنگی استعفا نمیدن؟ چرا اعضای شورای انقلاب فرهنگی عمل نمیکنن؟ ببینید که من هر روز دارم این حرفا رو کف دانشگاه میزنم، تو اینترنت هم جستجو کنید میبینید خیلی از این محورها تکراریه. چرا؟ چون اساس نابود کردن یک غلط اینه که به همون جا هی ضربه مستمر وارد کنی. و میدونید اگه از این دیوار صدا در میاد، از همه آدم هم که اسمشون میبری صدا در میاد، چون نمیدونن میخوان چیکار کنن. مثلا رئیس دانشگاه تهران میخواد فردا بیاد چیکار کنه، بگه اشتباه بود این حرفایی که فلانی زد. اگه اشتباه بود تو دانشگاه تهران خوب دانشجو میپرورونی، چرا دانشجو نیاز داره برای رسیدن به فوق لیسانس حتما از مدرسان شریف استفاده کنه؟ اگر خوب فوق لیسانس پروروندی، طرف چه نیازی داره برای آزمون دکترا برای تست بزنه؟ بعد مگه شماها نمیتونید بلند شید حیثیت دکتر شدن رو دفاع کنید، نجات بدید که آقا دیگه دکتر شدن که نباید با تست باشه؟ اینجا اون نکته است که دیار البشری تو این 70,000 نفر نمیتونه جمع جورش کنه. خب آقای گکو میاد میگه چی؟ آقای گکو میاد میگه که طمع رو بنداز تو جامعه، جامعه دنبال طمع میره و طمع کار میشه، اون در واقع طمع خاری و طمع کاری، عبد طمع و عبد طمع بودن، زمینه رو ایجاد میکنه که اون تمدن نجات پیدا کنه. مردم میگن با آزمون چه و چه بریم دانشگاه، طمع میگیرشون، بعد با آزمون چه و چه تو دانشگاه دکتر بشیم. هیچ کدوم از این مؤسساتی که دیدید چیزی فراتر از علمی که تو دانشگاه به شما میدن که نمیدن، اونا فقط جنبه تقویتیشو میدن. مگر حالا خود علم تو دانشگاه چیه؟ مثلا دانشجو اقتصاد باشید چی به شما میدن تو دانشگاه؟ نظرات مینارد کینز و نظرات همین میلتون فریدمن. حالا تقویتی این تو مدرسان شریف و اکسین و توکسین چیه که با اینا شما بخواید فوق لیسانس و دکترا بگیرید؟ اساسش اون علمی که تو دانشگاه داده میشه زیر سواله. حالا تقویتیش ببینید دیگه چیه. پس دو تا قده سرطانی کنار آموزش عالی کشور، دو تا قده سرطانی کنار آموزش پرورش کشور، دو تا قده سرطانی کنار اقتصاد کشور به نام بانک و بورس، این قده های سرطانی رو کی باید باشون مبارزه کنه؟ اینا دست و بال مردم رو بستن، دانش آموز اونجا، دانشجو اونجا، زندگی مردم تو بانک بورس. آقا طرح جایگزین، آقا قبل از اینکه به فکر طرح جایگزین باشید اول باور کنید که اینا غلطه. چشم، طرح جایگزین ما ارائه میکنیم. بپذیرید که این سیستم غلطه، اون لات و عزا رو باید بشکنی بندازی دور، بعد به بلال بگی بره اون بالا اذان بگه. پیامبر ما نیومد بگه، حالا به مردم بر میخوره، بالاخره اینا مقاماتی هستن، مسئولین هستن، اسمشون رو نبرید تو جلسات عمومی، غیبتشون رو نکنید، بذارید لات و عزا اونجا بماند، شما بیاید خدای خودتون رو تبلیغ کنید. پلورالیسم دینی هم تو این کعبه لات و هبل و عزا باشه، هم الله پذیرفته و ستایش بشه، امکان پذیر. دوست دانشجو، میتونیم این پلورالیسم دینی رو بپذیریم؟ لذا این قاعده که من کلاهبردارم پس هستم، اساس هستی تمدن غرب روی کلاهبرداری و روی طمع. Greed is good، نه کپیتالیسم سرمایه گرایی. Greed is یعنی طمع گرایی، طمع گرایی. خب مگه اتفاقی میفته؟ مشکل من سر همینه. اگر در مورد اینکه اساس بورس بر طمع که هست و در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران کسی حرفی نمیزنه، اینجا محل اعتراض ماست، محل اعتراض ما اینجاست. اگر اساس بورس بر طمع و بانک و بورس جمهوری اسلامی بر خلاف این داره عمل میکنه، میگه ما یه بورسی رو داریم انجام میدیم که با غربیا متفاوته، حق دارن مردم بدانن که چیست. در مورد بانک و اینها گفتیم نتونستن بیان ثابت کنن که نیست. گفتیم آقا بانک، خود اونا میگن، آقای در واقع نایل فرگوسن میگه که اساسش بر رباست. خب اساسش بر رباست، شما دارید بانکی متفاوت از آمریکا اجرا میکنید، شما بانکو از اونا بهتر فهمیدید، بیاد به ما بگید. نتونستید بیاد بگید، معلوم شد بانک اساسش بر رباست. خب اگر میگید بورسی که ما تو تهران و تو ایران داریم کار میکنیم متفاوت از بورس ایالات متحده و وال استریت، شما ببخشید من با چه مجوزی باید سکوت کنم نسبت به این انحرافی که در نظام داره به وجود میاد؟ مگر نگفت که بسیجی باید وسط میدان باشد تا فضیلت‌های انقلاب حفظ بشه و فضیلت‌های اسلام؟ حالا ما یکی از اون بسیجیای اومدیم وایسادیم وسط این صحنه مطالبه میکنیم، خیلی سخته بیاد بشینید جواب بدید. یا استادان اقتصاد دانشگاه کشور از جمله دانشگاه تهران، یا شخصیت‌های حقیقی و حقوقی حوزه بورس، یا مقامات دولت آقای احمدی نژاد باید پاسخ بدن بورس وال استریت در حال فروپاشیه، مردم ریختن تو خیابون اونجا رو اشغال کنن، چون اساسش بر سه کلمه است: کلاهبرداری، قمار و طمع. منم نمیگم این همه فیلم مستند، کتاب، مستندات، مقالاتشون رو ما رو میکنیم. خب اگر این گونه است که این گونه است، بفرمایید نوع بورسی که دولت جمهوری اسلامی داره توی تهران اعمال میکنه کجاها، با چه شاخصایی، چه تفاوتهایی با کلاهبرداری، قمار و طمعکاری مدل وال استریت داره. اینا رو ما بدید. اگر ما توجیه شدیم، مطمئن شدیم به عنوان یه شهروند که به شماها رأی دادیم، حق داریم بدونیم. اگر نیایید روشن کنید، ما صبح تا شب کف مساجد، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس، مردم رو توجیه می‌کنیم، می‌شورونیم علیه این قضیه. تکرار می‌کنم، یا دانشگاهی‌ها، نهادهای رسمی حوزه بورس و بانک و مقامات دولت آقای احمدی نژاد بیان پاسخ بدن معیارشون برای اینکه بورس در جمهوری اسلامی متفاوت از بورس وال استریت چیست؟ همون بورسی که آمریکا رو پاشونده، همون بورسی که اروپا رو پاشونده. چون من نمیخوام کشورم به اون فلاکت بیفته. من فیوچرولوژیستم، آینده شناسم، تخصص در استراتژی دارم. همونطور که یک پزشک وظیفش بقای جسم انسانه و قدرت بیماری‌ها، سرطان‌ها، انگل‌ها، مصیبت‌ها، دمل‌های چرکی، قانقاری‌های سیستمی رو در بدن بیمارش شناسایی میکنه، اونها رو درمان میکنه، آینده رو در موردش میگه، ما هم تخصصمون درمان پزشکی جامعه است. نمیخوام جامعه‌ام به فلاکتی که اروپا و آمریکا دچار شده دچار بشه. کیو باید برم ببینم؟ یا میاید به مردم میگید که مدل بورس تهران چطور داره عمل میکنه، معیارهاش برای تمایز با بورس وال استریت چیست؟ حالا میخواد نمایندگی از شماها، دستگاه حکومت جمهوری اسلامی، رئیس دانشگاه تهران که اقتصاد میدونه بیاد بگه، میخواد مثلا کس دیگه بیاد بگه، برای من مهم نیست، فقط به مردم اطمینان بدید با ضریب جدی. در غیر این صورت ما نقش وجدان جامعه رو بازی میکنیم. مجبوریم به عنوان چشم بیدار این قضایا جامعه رو حساس کنیم نسبت به این انحرافی که داره صورت میگیره. وقتی پدیده ای ذاتش فاسده، فرمود آمریکا ام الفساد قرنه. این ام الفساد از کجاها میاد؟ از جای به نام این که اساس این مادر فساد بودن بر بازار وال استریت و بورسه. این بازار وال استریت و بورس ممکنه شما بفرمایید با چه مدل متفاوتی دارید کار میکنید؟ الگوتون رو به ما نشون بدید، ما خیلی خوشحال میشیم ببینیم شما یه بورس متفاوت ایجاد کردید. قول میدم اگر دانشگاه تهران هم عرضه نداشت کرسی نظریه پردازی برای بورسی که شما میگید برگزار کنه، من یه جایی فراهم کنم، بگیم اولین کرسی نظریه پردازی جمهوری اسلامی در اقتصادی حرف جدید تولید کرده، یه چیزی متفاوت از بورس وال استریت تولید کرده. ما که هیچ حرف متفاوتی تو دانشگاه اقتصادمون نمیبینیم. و لذا این که من کلاه بردارم و پس هستم اساس شکلگیری نظام سرمایه گرایی است. نظام سرمایه گرایی امروز به عنوان بنیان و شاه بیت کلیدی تمدن غرب در حال فروپاشی است، به خاطر این سازوکاری که داره، همونطوری که اشاره کردم به مسابه قالب یخی که گذاشتید توی آفتاب داره آب میشه. کره ای ها پیش دستی کردن، کره جنوبی آمده یه سریال الان ساخته به اسم به اصطلاح مایداس، یه تبلیغ میشه تو تلویزیون به نام میداس، این اسم رو یادتون باشه، همون میداس، مایداس، 21 قسمت، هر قسمتش هم 62 دقیقه است. کره چون یکی از کشورهایی که در نظام سرمایه گرایی و کپیتالیسم به آمریکا وابسته هستن ایناست. دقیقاً در 21 ساعت این فیلم به زیباترین شکل ممکن دوستان عزیز دانشجو، مقوله طمع و کار و ساز و کار بورس جای غیر از وال استریت در جایی به نام شهر سئول و شهر پوسان کره ارائه میشه به زیباترین شکل. اصلا شما قیافه اون آدم ها رو از حالت کره بردارید ایرانی بذارید، خیلی از مناسباتی که تو جمهوری اسلامی تبدیل شده به مسئله اختلاس 3000 میلیاردی رقم خورده. اینو چون من هفته گذشته میدیدم، برنامه این بود که نامه بزنم روش بفرستم برای رئیس محترم قوه قضاییه، بگم که توی مستند کردن روند پرونده امیر منصور آریا اینا چجوری خوردن و بردن و قلتاق بازی کردن و اینو دیدن اونو دیدن، چطور مقامات رو مثلا مسئولین اون کشوری رو به اصطلاح رشوه میدادن و چیکار میکردن، اونو میخواد ببینید. این 21 مسئولین پرونده امیر منصور آریا، شرکتی که 3000 میلیارد اختلاس کرده، فیلم مایداس رو ببینید. در سریال میداس به شکل زیبایی این قضیه به نمایش در اومده، بسیار زیبا. البته سال 2011 یعنی همین امسال ساخته شده و پخش شده و الان کره دنبال اینه که مشکل خودش رو حل کنه. ژاپن، کره، تک تک کشورهای اروپایی همه دارن یه جوری با فیلم سینمایی، با نوشتن کتاب، با ساختن مستند خودشون از این قضیه نجات میدن. ما با کمال تأسف و تأثر در جمهوری اسلامی آنچه که دوچار مشکلی مینه، یعنی کره برای اینکه خودش رو نجات بده داره برای این قضیه فیلم سینمایی سریال میسازه، ژاپنی داره این کارو میکنه، اروپایی داره این کارو میکنه، ولی متاسفیم که توی چنین شرایطی در جمهوری اسلامی ما باید راه بیفتیم دانشگاه به دانشگاه، بگیم دوست دانشجو میدونی اصلا بورس یعنی چی؟ اصلا میدونی بورس کجای جمهوری اسلامیه؟ میدونی کدوم خیابون تهرانه؟ یعنی هنرمند ما دغدغش مسائل مثلا روابط عشق مثلثی و روابط پوپک مشماشالله است، سیاستمدار ما یه جا دیگه سرش گرمه، دانشگاهی ما هم یه جور دیگه برنامش هست. من تعجب کردم، آمدم تو دانشگاه دیدم که گفتن که برنامه تو دانشگاه توی تالار ابن سیناست. گفتم اون که دانشگاه علوم پزشکیه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران باید برنامش تو دانشگاه علوم پزشکی برگزار بشه، چون آقای فرهاد رهبر وجودشو نداره. میدونی حرف جدید علمی خودش بزنه و تو دانشگاهش حرف جدید علمی زده بشه، وحشت داره عباسی بیاد تو دانشگاه تهرانش. میدونید میترسید فرهاد رهبر یه کرسی نظریه پردازی تو دانشگاه تهران بود، نه کرسی نظریه پردازی عباسی بود توی دانشگاه. چون سوادشو نداره، وجودشو نداره، حرف جدید نمیتونه تولید کنه، اما امثال آقای فرهاد رهبر بدانند، آقای فرهاد رهبر و امثال آقای فرهاد رهبر بدانند. البته من اگه میدونستم که برنامه رو بچه ها مجبور شدن با فشارهای این افراد جای دیگه تو دانشگاه تهران برگزار کنن نمی آمدم، چون دانشجو تو دانشگاه فکر میکنه با مدیریت این هاست که جلسات این چنینی برگزار میشه. اما خونه دلی که بچه های بسیج میخورن خب توی این قضیه برای ما قابل اعتناست. اما از امثال آقای رهبر، فرهاد رهبر، تا پایین تو حوزه اقتصاد همین بس که دانشگاه به دانشگاه من دارم بانک و بورس رو تو مباحث علمیش به لجن میکشم، یک نفر نیست بیاد بیرون، نه باند نیلی تو دانشگاه شریف، نه اون باند نهاوندیان، نه باند کذا، نه باند اونایی که تو دانشگاه علامه، نه باند فرهاد رهبر تو دانشگاه تهران. اقتصاد تمام شده آقای فرهاد رهبر، در دانشگاه اقتصادو ببندید، هر چی شما درس میدید مال اونور دنیاست، اون طرف دنیا هم آقای فرهاد رهبر. تمام این نظریه های اقتصاد سنجی، اقتصاد سیاسی، اقتصاد توسعه، اقتصاد نظری مالیده دوست عزیز. در واقع تکیه زدن امثال جناب عالی بر دانشگاه تهران و دانشگاه‌های جای دیگه مشروعیت نداره. دلیلش هم که مشروعیت نداره اینه که چی دارید درس میدید به بچهای مردم؟ اگر دارید اقتصاد دینی درس میدید، این گزارشی که امروز توی صحنه مجلس در مورد هدفمندی یاران مطرح شد چیه؟ این که نمیدونم منابع این از کجا اومده، اینجوری شده، اونجوری شده، فلان شده. در مقابل این حرف پیش یکی از مسئولین بودم دو سه هفته، سه چهار هفته پیش، میگفتش که به تمام اقتصاددانان شاخص نامه زدیم که آقا بگید که چه خبر اون طرف دنیا، چه تأثیرات روی اقتصاد ما میذاره. خود این بنده خودم یکی از استادای ممتاز اقتصاد کشور، میگفت یک نفر جواب نداد. بهش گفتم دو تا حالت بیشتر نداره، یا واقعا نمیدونن اون طرف چه اتفاقی افتاده، چه تأثیری رو اقتصاد ما میذاره، یا اینکه اعتقاد ندارن که اصلا اون طرف اتفاقی افتاده. گفتم من البته معتقدم به اون اولی دیگه، یعنی نمیدونن که اصلا چه خبره تو دنیا. لذا خیلی برای من مهمه که امثال فرهاد رهبر نونی که میبرن خونشون مبتنی بر چیه. من میگم آقا من اقتصاددانم، نظریه جدید تولید کردم میبرم. میگم اگه شما قراره به عنوان غیر تخصص اقتصادید به خاطر دانش مدیریت مدیریت کنی دانشگاه تهران، تو و بقیه استادای اقتصاد، تو و بقیه استادای اقتصاد، مادامی که در مقابل ربای مبتنی بر به اصطلاح سیستم نهادینه شده در بانک‌های جمهوری اسلامی هیچ کدامتان در صحنه نیستید، چطور اجازه میدید بر تن باطل لباس حق پوشیده بشه، بچهای مردم بیان پشت دروازهای کنکور سر این کلاسای این دانشگاه‌ها بشینن؟ چطور میشه وقتی باطلی به نام بورس اساسش بر ربا، بر کلاهبرداری، بر مفهومی به نام قمار و از همه مهمتر بر اصالت طمع بر خلاف نظر اسلام و قرآن، چطور میشه که نهاد بورس توی جمهوری اسلامی راست را بره، همه چیز حکومت رو ببرن بریزن توی بورس شقه شقه کنن، صدا از این استادان اقتصاد تو مملکت ما در نره؟ چطور ممکنه که باطل راست به اسم حق با لباس حق تو جامعه ما زمینه ظهور و بروز داشته باشه و شما نتونید اینو خونساش کنید؟ چه اتفاقی میفته؟ لیبرال های دولت آقای هاشمی، لیبرال های دولت آقای خاتمی که در بی‌آبرویی‌شون همین بس که امروز در وی او ای و بی بی سی پرشین تمام مدارک و اسناد جاسوسی علیه ملتشون وطن فروشی رو کروات زدن، میان میشینن همه چیز حیثیت ملی خودشون رو درست جایی که دشمن چپ و راست هواپیماهاش میان از فیها خالدون اسرار اجتماعی و صنعتی و اتمی کشور فیلم برداری کنن، درست اونها که آدماشون اصلا حرفی برای گفتن نداشتن، داشتن فناهنده نمیشدن به پرینستون و هاروارد و ییل و کمبریج و جای دیگه، اما ایناشون که موندن چی؟ سند خیانت امثال هاشمی و خاتمی، سند فلاکت و بدبختیشون اینه که توی این مملکت اقتصادی رو پیاده کردن و جاری و ساری کردن که این اقتصاد اون طرف دنیا پاشیده. ایها الناس، در مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی کتابی چاپ می شود، روانی بازار می شود که در صفحه 782 میگه نسخه درمان اقتصاد جمهوری اسلامی نسخه ایست که اون طرف دنیا الان فروپاشی شده، همه چیز ریخته به هم. چطور باید سکوت کرد؟ سکوت میکنید امثال شما آقای فرهاد رهبر، من چطور باید سکوت کنم؟ سکوت میکنید به درک. چرا بچه های مردم رو سر کلاس های دانشگاه ها به چیزایی که اصلا مبنا نداره سحر میکنید و جادو میکنید؟ چرا؟ بایستی مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ بده با پول بیت المال کتابی چاپ میکنن که در اون نسخه‌ای که تجویز میشه هیچ ربطی به اسلام نداره، و بایستی دانشگاه های ما پاسخ بدن که چطور این چیزی که داره ارائه میشه هیچ ربطی به اسلام نداره و صدایی از امثال فرهاد رهبر و سایر اقتصاددانها در نمیاد. یک دلیل بیشتر نداره، این که نمیتونید پاسخ بدید چون الگوی جایگزینی ندارید. سکوت امثال فرهاد رهبر نسبت به اینکه حسن روحانی و تیم اقتصادیش امثال نهاوندیان و دیگران می نویسن که بایستی جمهوری اسلامی به سمت مکتب چه و چه و چه، همین مکاتبی که اون طرف دنیا داره فروپاشی میشه بره، حکایت از این میکنه که دوستان ندارن هیچ چیزی رو. چه نونیه میبرید تو خونتون؟ و اما در مورد بورس، اساس بورس بر قمار و طمع و اساس بانک بر رباست. ربا جنگ با خداست و مقوله بورس اساسش بر قمار، فعل حرامی که در اسلام رسما رد شده. اگر کسانی فکر کردند در درون حکومت، در درون دولت، در درون مجلس، در درون نظام دانشگاهی قمار سازمان یافته شکل وجیهی پیدا میکنه به نام بورس و ربای سازمان یافته شکل وجیهی پیدا میکنه به نام بانک و ما در مقابلش سکوت میکنیم، اشتباه کردن. چون ما یاد گرفتیم معلمی شغل انبیاست، انبیا هم کارشون بوده که تیشه بردارن بوتا رو بشکنن. و توی این مسیر جامعه مرده، جامعه‌ای که تحرک نداره، جامعه‌ای که به عادت‌های خو کرده، این جامعه رو باید به حرکت در آورد. سختی کار انبیا این بوده، 950 سال دعوت کرد، 950 سال این جامعه رو گرفت به لرزه در آورد که عادت هاتون غلطه. آموزش و پرورشی که معیار ارتقایش گاج و قلمچی باشه و آموزش عالی که معیار رشدش اکسین و توکسین و مدرسان شریف باشه و سیستم تبلیغاتی رسانه ملی که رو مدل موتوری و نمیدونم توپی و غیر و زالکش مثلا پول و بودجش در بیاد، این سیستم منحطی است. انحطاط درونی سیستم، جایی که امام جامعه تاکید میکنه رو تئوری‌های نظام سازی و بحث سیستم سازی جدید، این رو نمیشه با آرامش باهاش برخورد کرد. شما نمیتونید این دیوار رو نوازش کنید، دیوار عزیز لطفاً یه مدل برو کنارتر، میخوام این تالار رو پهن‌تر کنیم، نمیشه، باید تیشه دست بگیری، کلنگ دست بگیری، خرابش کنی، بعد بری یه دیوار دیگه بسازی. مسئله من این نیست، چون با این بت‌ها ما خیلی وقت مبارزه کردیم و بیشتر مبارزه می‌کنیم. بت علم بی‌خاصیتی که از درون تفکر غربی‌ها نشأت گرفته رو ما هیچ تعارفش نداریم. آنچه که برای من مسئله است اینه که اینها وقتی خودشون این علم نجاتشون نداده، چطور می‌بینیم این علم آمده تو ایران تدریس میشه و تو ایران وقتی تدریس میشه بچه‌های مردم، خانواده‌ها، والدین فکر می‌کنن بابا حالا دفترچه کنکوری است، بچه‌شون قبول شده اقتصاد، جامعه شناسی، حقوق، روانشناسی، میریم سر کلاس می‌شینیم تو دانشگاه، چه اشکال داره؟ مگر ما جواب خدا رو نباید فردا بدیم؟ نمیگه که آقا چرا به مردم نگفتید این انحراف وجود داره؟ هیچی دست بچه‌های مردم رو نمیگیره. دوستانی که مقطع لیسانس و فوق لیسانس درس میخونید، اگر علمی که اینا به شما میدن چیز با ارزشی توش بود، اوناشون که خودشون استادن و دکترن تو این مملکت یک کرسی نظریه پردازی میذاشتن. اگر در کف این دانشگاه یک کرسی نظریه پردازی شبیه حرفایی که شریعتی توی حسینی ارشاد و مطهری توی مسجد هدایت و مسجد عجواد زد نمیزنن، پس اون آدم سر کلاسش چی به شما درس میده؟ چه حرف جدیدی به شما درس میده؟ چه حرف جدیدی؟ به خصوص در علوم انسانی. منازعه ایران و آمریکا، منازعه بر سر مدل پوسیده نئولیبرالیسم و پدیده کپیتالیسم، و الان مسئله ما این نیست که ایالات متحده هواپیماش میاد بالا سر خاک ایران و سیستم دفاعی کشور اون رو میزنه. مسئله ما در این وادی و در این فضا اینه که چطور آنچه که نرم افزار تفکر مدرن، تفکر غرب نامیده میشه، تو جامعه ما میخواد مبنای رستگاری مردم ما قرار بگیره. اقتصاد آمریکا با 15.6 تریلیون دلار عملاً ورشکسته شده دوست جوان. 15.6 تریلیون دلار. وقتی اقتصادی بیش از یک سوم درآمد کل جهان، کل بودجه جهان 45 تریلیون دلار، آمریکا یک سوم این بدهی داره، بدهی خارجی بیش از 3.5 تا 4 برابر بودجه سالانش آمریکا بدهی خارجی داره، آمریکا عملا اقتصادش ورشکسته شده. تمدنی که دوچار چنین مشکل و مصیبتی است، این چیزیست که شما توی یونان دیدید، توی ایتالیا دیدید، امروز 3 تا اتحادیه بزرگ کارگری و کارمندی در مجموعه کشور ایتالیا با هم هماهنگ کردن که یک اعتصاب سراسری رو از چند ساعت دیگه شروع کنن تو این کشور در اعتراض به وضعیت ریاضت اقتصادیشون. اونهایی که تو دولت خاتمی و هاشمی میگفتن مشکل و معضل ما اینه که چون رابطه با آمریکا نداریم این مشکلات اقتصادی رو داریم، حالا یه کسی بیاد به من پاسخ بده که آمریکا که خودش که با خودش ارتباط داشته چرا مشکل اقتصادیش حل نشده؟ یونان که با آمریکا ارتباط داشته، ایتالیا که با آمریکا ارتباط داشته، آخه ایتالیایی که 1.8 تریلیون دلار بدهی داره، این مشکلش کجاست؟ این مسئله ماست. این مسئله خاتمی بیاد بیرون اینو جواب بده. آقای خاتمی، تو و تیم تخصصیت میگفتی چی؟ مثلا رابطه بود دیگه. آدمای فکریشون تو صحنه صبح تا شب کف دانشگاه میگفتن که ما چون با آمریکا رابطه نداریم این مشکل رو داریم. خب شما که البته رابطتون با آمریکا الحمدلله خوبه، اما آدماتون اینجا رفتن صورتشون رو با تیغ تراشیدن، کراوات هم زدن صورتشون، خانماتون هم که رفتن روسریاشون رو برداشتن، آرایش کردن، میکاپ کردن، مش کردن، میزانپلی کردن، بیگودی های جور با جور پوشیدن، خانما نشنون اینا زیر روسری و چادر قشنگتر نبودن، روسری رو برمیدارن بیریخت میشن و اینا. حالا نکتمون اینه، نکتمون اینه که ما کاری به این که فروپاشی داره میشه غرب نداریم. در منازعه ایران و آمریکا یه نکته کلیدی داریم. اصل حرفمون اینه که چرا مدل هایی که اون طرف دنیا امتحان پس داده و پوسیده در جامعه ما باید استفاده بشه؟ چرا؟ من مسئله‌م اینه جریان روشنفکری و جریان استادای دانشگاه‌ها و مدیران حکومتی ما چرا سازوکار غلط غربی ها رو تو ایران پیاده میکنن؟ به اسم اسلام به کام مدرنیته نداریم. اسمش این باشه مردم فکر کنن داره دین پیاده میشه، پشت طرح‌های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد تئوریسین‌های اقتصاد لیبرالی باشن، شرمنده‌ام آقای احمدی نژاد. ما با این آقای خاتمی و آقای هاشمی چنین عقد اخوتی نداشتیم، با شما که اصلا دیگه دوست عزیز، بر سر مصالح و منافع مردم و مصالح اسلام با هیچ کس معامله نمی‌کنیم. باید روشن کنه دولت آقای احمدی نژاد عقبه تئوریکش در اقتصاد چیست. مجمع تشخیص مصلحت رسما اعلام کرده اقتصاد لیبرالیه. دیگه از نشانهای آخر زمانه که مجمع تشخیص مصلحت نظریه مفسدت از توش در میاد، اون که مشخص کرده اقتصاد لیبرالی مبناشه. کتاب امنیت ملی و نظام‌های اقتصادی با انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص، تکلیف مشخص. اینو گفته بودم که اینجوریه، حسن روحانی دستور داده بود از تو بازار سری جمعش کردن. یکی این دانشجو زرنگ بازی در بود، رفته تو مجمع تشخیص گفته بود آقا اینو من برای تحقیقم نیاز دارم. مسئول کتابخونه اونجا گفته بود که حاج آقا فرمودن این رو به هیچ کس ندید، جلدش مشکل داره، میخوام عوض کنیم جلدشو. حالا میمونیم دوستان اصولگرا، آقایان اصولگرا تکلیف ما رو روشن کنن، مبانی نظریتون چیه؟ من کاری به بحث‌های فتنه و انحرافی و غیر و زالک ندارم. ما صبح تا شب با افکار عمومی تعامل داریم، میخوام به مردم اطمینان بدیم. مردم خیالتون راحت باشه، این مبانی اقتصادی داره پیاده میشه، 4 روز دیگه بلایی که سر آمریکا اومده سر ایران نمیاد. آقا دانشگاه تهران داریم، رئیس دانشگاه تهران اقتصاددان، خودش میدونه. من کاری ندارم، اگر اتفاقی افتاد تو الان از ایشون تحلیل در مورد اتفاقات اقتصادی اون طرف دنیا شنیده بودیم. لذا به دوستان جوان، به فرزندان خودم، به عنوان یک پدر، به عنوان یک برادر، به عنوان یک معلم هشدار میدم، حواستون باشه بانکی که مثل قارچ تو جمهوری اسلامی داره شیوع پیدا میکنه و بورسی که بی سر و صدا مبنای این شده که همه ثروت انباشت شده درون حکومت از عصر پهلوی دوم به این سو رو میبرن اونجا دارن بلوک بندی میکنن، این ثروت پدران شماست و ثروت شما و ثروت نسل بعد. بین 300 تا 600 میلیارد دلاره و خیلی اثر این دعوا داشتن این رو ببلعن. نظر میلتون فریدمن توی مقررات زدائی اون مبنا قرار گرفته، اینا رو میبرن توی بورس توزیع میکنن. یه گروه دیگه میخواستن بیان حاکم بشن، اینو اختصاصی سازی کنن، این گروه دارن میبرن توی بورس. هشدار میدم مراقب باشید، مراقب باشید، ما اینا رو پاسخگو میکنیم. جلو انتخابات مجلسه، خیلی ها میخوان از مردم رأی بگیرن. ما به مردم میگیم مردم به این جناح‌ها و گروه‌ها به اونی رأی بدید که نسبتش با این ثروت مردم که داره میره توی بورس روشنه. تأکید میکنم این رو ما داریم صبح تا شب کف مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها به مردم میگیم، هر روز هم داریم این کارو میکنیم. پس یک، بیان پاسخ بدن که اساس بورس رو با کدوم مدل و مکتب فکری دارن پیاده میکنن. ما اینجا ایستادیم که اجازه ندیم کشورمون به اون فلاکت اقتصادی که آمریکا و اروپا دچار شدن دچار بشه. اگر این گونه است که این گونه است، ما دولت جمهوری اسلامی رو پاسخگو می‌کنیم. مجلس که دیگه آخرای عمرشه و دیگه نمیشه خیلی باهاش کاری داشت تا اول مجلس بعدی، اما شما نسل جوان یادتون باشه وضعیت اینه. ام الفسادی که امام راحل فرمود از اینجا نشأت می‌گیره. حتماً پونزی رو بشناسید، حتما میداف رو بشناسید. اینا به زبان فارسی فیلم هاشون تو اینترنت موجوده، فیلم های مستندشون دوبله شده است، ترجمه شده است، در اینترنت موجوده. نکته این که حتما نگاهتون رو به مسئله بورس تخصصی و کارشناسی کنید. این ام الفساد اما ریشش در انگلیسه، مادر فساد، مادر بزرگش میشه انگلیس. من همچنان که قبلا هم گفتم، بارها تکرار کردم، در 20 سال گذشته بارها گفتم، شنیدید که گفتم آقا ما باید قبل از سفارت آمریکا سفارت انگلیس رو میگرفتیم. انگلیس منشأ این مصیبت هاست. انگلیس 3 بدبختی برای جهان اسلام به وجود آورد با دین جعلی که ساخت. برای هندی ها و پاکستانی ها دین قادیانی رو درست کرد، یک اسلام جعلی که یکی از نوادگان اون افراد کسی بود به نام سلمان رشدی که اون آیات شیطانی رو نوشت. دوم، در کشور ایران یک دین دستساز درست کردن کنار قادیانگری توی هند که اینجا اسمش شد بهاییگری که مرکزش توی عکا در فلسطین اشغالیه. سوم، انگلیسی ها یک دین دستساز دیگه درست کردن در شبه جزیره عربستان که اسمش شد وهابیت. خاطرات همفر رو بخونید، ترجمه شده سال 62 توی ایران، اون جاسوسی که از انگلیسی ها آمد و این جریان رو درست کرد. مصیبت جهان اسلام با این کاری که انگلیس کرد، یعنی با قادیانگری، با بهاییگری و با وهابیگری، مصیبت عظیمی بود. انگلستان تاوار سنگین و سختی باید بابت این قضايا بده. امروز شما ببینید کشور عربستان با دولت وهابی این خاندان سعودی مهمترین مانع برای تحقق اسلام در سطح جهان. آمریکا، اروپا، اسرائیل از نفس افتادند، ولی در درون جهان اسلام روبروی این انقلابایی که داره صورت میگیره کشور عربستان مهمترین نقشو داره. نقشی که اسرائیل داره از آمریکا بدتره، نقشی که وهابیت خاندان سعودی داره از نقش اسرائیل و صهیونیستا بدتره. اینا مولود کی هستن؟ مولود مادر بزرگی به نام انگلیس هستن. پس سه دین دستساز و ضرباتی که ما از اینا خوردیم و این بازی که راه افتاده تو هر شهری، شما تو این قضایای عاشورا تا سوا دیدید که چقدر آدم به خودشون بمب بستن توی کربلا، توی پاکستان و توی کابل، توی افغانستان. شیعیان و موقع عزاداری تیکه تیکه کردن. اینها وهابیان و اینها شأن و منشأ تروریسمشون از انگلیس نشأت میگیره. این انگلیس بایستی ما بعد دپارتمان مطالعات انگلیس ایجاد میکردیم و خوب به مردم میشناسوندیمش. دومین بدهکاری انگلیس به ما اینه که در جریان جنگ جهانی اول انگلیسی ها یک فرایند کنترل قلعه ایران رو دست گرفتن در جنگ، برای اینکه به امپراتوری عثمانی و قضایای دیگه این شیوع پیدا نکنه، برای فروپاشی امپراتوری عثمانی ایران رو دچار مشکل کردن. همون وقایع و دورانی که شما در شمال کشور مقوله میرزا کوچک خان رو و در جنوب کشور مقوله مقاومت رئیس علی دلواری رو گاهی اوقات فیلماش رو ممکنه دیده باشید. در اون دوران انگلیسی هایی که آمدن ایران رو اشغال کردن، 11 میلیون ایرانی در گرسنگی در اون قحطی اون دوره مردن و انگلیس بابت این قضايا تا ابد به ما بدهکاره. پوزه این روباه مکار جوری باید به خاک مالیده بشه که یک عذرخواهی رسمی از مردم ما کنه و بپذیره چنین جنایتی رو مرتکب شده. اگر در جنگ جهانی اول از بوشهر شروع کردن آمدن، در جنگ جهانی دوم از خرمشهر و آبادان با نابود کردن ناوهای ایران زمان رضا پهلوی شروع کردن و رضا شاه رو گرفتن تبعید کردن به سن موریتس و پسرش رو با کودتا گذاشتن جایی. انگلیس در این جنایت‌های عظیم، یکی در ایجاد ستا دین جعلی وهابیت، بهائیت و قادیانیت، دوم در این نابودی که در سطح کره زمین ایجاد کردن، کشورها رو استثمار و استعمار کردن، و سوم در پدیده 11 میلیون کشته‌ای که بر دست ایرانی‌ها در جنگ جهانی اول گذاشتن، و سپس نقشی که در نابودی نیروی دریایی ایران و سپس حمله به سواحل ایران و بعدم اشغال ایران صورت دادن در جنگ جهانی دوم، و نقش و کارکرد بعدشون ایجاد دولت‌های دست نشانده با کودتا مثل رضاخان، مثل محمد رضا پهلوی، سیطره‌ای که 50 سال حکومت دست نشانده انگلیسی‌ها بر ایران داشت، این یک قسمت. جنایت بعدی که شما باید بدانید اینه که بخش عمده از کشورهای پیرامونی ما در 115 سال گذشته توسط انگلیس جدا شده. 100 چند سال پیش بود که همین کشور افغانستان از ما جدا شد با ترفند انگلیسی‌ها. بحرین، همین بحرینی که تو مظلومیت جوانانش و مردمش دارن شهید میشن، توسط ترفند انگلیسی‌ها از ما جدا شد. انگلیسی‌ها منطقه جنوب تنگه هرمز، مناطقی که بخشش الان در عمان کشور عمان، بخشش در کشور امارات، اینها مال ما بوده، اینها رو از ما جدا کرده. شما به نقشه‌های زمان لرد کروزون، نایب السلطنه مثلا ملکه انگلیس در کمپانی هند شرقی در این هند وقتی نگاه کنید، نقشه‌ای که در 115 سال پیش ترسیم کرده، ببینید دامنه ایران تا کجا بوده. همون نقشه رو الان نگاه کنید. تمام اون قسمتایی که از سرزمین ما جدا شده در این دوره توسط انگلیسی‌ها بوده. حالا استثنای اون قضایای پیمان در واقع عهدنامه ترکمنچای و گلستان که این 7-8 کشور آسیای میانه و قفقاز از ما جدا شدن، اینها دیگه با مسئله روس‌ها بود. بی ارزگی دولت مردان اون روز، خواب بودن مردم. چشمتون باز باشه. این انگلیسی که امروز مظلوم نمایی میکنه، گفتم یک ششم ایران خاک داره. انقدر انگلیسی ها از این نکتهی که من میگم نگرانن، انقدر شاکیان، چون همیشه گفته Great Britain، بریتانیای کبیر. بعد وقتی میگی انگلیس یک ششم ایران خاک داره، کشور کوچولویست. این کشور جنایتکار که تاریخش تاریخ جنایت و توطئه و دسیسه هست، خوب دقت کنید، افغانستانی که امروز داره در بدبختی و فلاکت دست و پا میزنه جزئی از خاک ما بوده. بحرینی که جوانانش امروز در خون میغلطن جزئی از خاک ما بوده. و این کار انگلیس بود، این بازی که رو انداخت. این نکته بعدی. نکته بعدی در مسئله ملی کردن صنعت نفت و سایر موارد چه نقش مخربی انگلیس ایفا کرد. اینو باید یادمون باشه. به دوره بعد انقلاب که میرسیم نقش سفارت آمریکا رو انگلیس ایفا کرده. و تمام جنایت ها و خباثت ها از سر اونها، از زیر سر اینها نشأت گرفته. در فتنه 88 هم نقش انگلیس نقش بیبدیلی بود در توطئه. لذا امروز که اونها وی او ای و بی بی سی پرشین را میندازن، سفارت در واقع مجازی و دیپلماسی دیجیتالی رو دنبال میکنن آمریکایی ها و انگلیسی ها، یادتون باشه دلیل اینکه خانم هیلری کلینتون سرزده و بی‌محابا میاد سراسیمه وبسایت رو افتتاح میکنه که مبنای سفارت در واقع دیجیتالی آمریکاییاست، سفارت سایبرنتیکشون، نشون میده که چرا الان مجبور شدن تو این مقطع بیان اینو را بندازن، چون خلع سفارت فیزیکی آمریکا رو سفارت انگلیس تو ایران داشته انجام میداد. حالا که سفارت انگلیس به عنوان پایگاه اصلیشون صدمه خورده، تا بخوان مثلا دو تا کشور دیگه بدون از لهستان گرفته تا فرانسه رو آماده کنن این نقش رو ایفا کنه، استرالیا نمیدونم تا نیوزیلند و هر کدوم از این اقمار دیگه شون رو، احساس کرده آمریکا باید خودش رأساً بیاد سیستم دیجیتالی ایجاد کنه. دلیل این که آمریکا امروز مجبور شد آنی بیاد سفارت دیجیتالی و سفارت سایبرنتیک ایجاد کنه در فضای سایبر، این بود که این نقش رو کیفا می‌کرده سفارت انگلیس. پس اگر آمریکا همونطوری که امام فرمود ام الفساد قرنه، ام الفساد تاریخ مدرن انگلیس. انگلیس خودش یک کشوره، ولی چهار کشور دیگه هم اقمارشن: کانادا، نیوزیلند، آمریکا و استرالیا. این 5 تا کشور یک کشورن، کشور آنگلوساکسون‌ها. انگلیس 300 میلیون از سکنه خودش رو ریخته تو این سرزمین‌ها زندگی می‌کنن. 200 سال پیش نه آمریکایی بود، نه استرالیایی، نه نیوزیلندی، نه کانادایی. این سرزمین‌ها و کشورهای انگلیسی مسلک که انگلوساکسون‌ها اونجا هستن، انگلیس امروز 70 میلیون جمعیت داره، چند میلیون از ایران کمتر، یک ششم ایران خاک داره. اینو هزار بار تکرار کردم. انگلیس 300 میلیون از جمعیتش امروز بیرون خاک خودش زندگی می‌کنن، توی آمریکا، توی کانادا، توی استرالیا و توی نیوزیلند. و شناخت اینها در این دوره تاریخ معاصر بسیار جدی است. پس ما در تبیین این نکته که به تعبیر امام در آمریکا شناسی ایشون، آمریکا استکبار جهانی، شیطان بزرگ، تروریست به ذات و مفهومی به نام ام الفساد قرنه، این چهار تا ابتدا در انگلیس دیده میشه. یعنی انگلیس بود که رفت ریشه سرخپوستا رو نابود کرد، کشور آمریکا رو به وجود آورد. استکبار ذاتش مربوط به انگلیسه. شیطان بزرگ اینجا انگلیسه که آمد اسرائیل رو درست کرد توی منطقه. اسرائیل میدونید که توسط اعلامیه بالفور و خیلی قبل از جنگ جهانی دوم به وجود اومد با اون طرحی که توی اعلامیه بالفور داده شد. و مواردی از این دست زیر سر انگلیسه. غیر از آمریکایی‌ها، یکی از کشور آمریکا، استرالیا هم قوم تاسمانی رو، شما قومی که اونجا تاسمانی رفت پوست کلشونو کند، این کشور رو به وجود آورد. لذا با این نکاتی که مد نظر بوده عنایت داشته باشید. ما آدرس غلط ندیم. ایالات متحده ام الفساد، تروریست به ذات، هزار و یک مسئله دیگه داره. و اینطوری که امام فرمود، این پدیده نامیمون پدیده نیست که بتوان به سادگی از کنارش گذشت. هر چند ممکنه سر کلاس‌های دانشگاه‌های ما استادانی باشن که این موارد رو به سخره بگیرن. اینا 32 ساله دارن همه چیزو به سخره میگیرن. وقتی امام فرمود شوروی پاشید و نامه زد به آقای گورباچوف، اینا تو دانشگاه‌ها، همین تو دانشگاه تهران میخندیدن. بعضی از اینا بعداً شدن عناصر بعضی از احزاب خاص در دولت آقای خاتمی. اینجا تو دانشکده حقوق علوم سیاسی میخندیدن، میومدن میزگرد میذاشتن، مستقیم نمیگفتن که امام میگه، میگفتن که اینا آرزوهاشون رو بیان میکنن. یعنی امام آرزوهاش رو بیان کرده که مارکسیزم به زباله‌دان تاریخ خواهد افکنده خواهد شد. خب 2-3 سال بعد شوروی پاشید و از دست رفت. موقعی که میگفتیم آمریکا این اتفاق میفته، سال 80، 10 سال پیش، توی همین دانشگاه تهران همایش جهان پس از آمریکا بود. یادم اون موقع باز همین تو این دانشکده حقوق علوم سیاسی، بعضی از همونها که اون موقع اتفاقا بعضیشون نماینده مجلس هم بودن، میگفتن اینها آرزوهاشون رو در مورد آمریکا بیان میکنن. کی باور میکرد که یک روز مردم آمریکا بریزن توی خیابون علیه وال استریت؟ هنوز روشنفکر ما از خواب بیدار نشده، اگه بشه اسمش رو روشنفکر گذاشت. هنوز دانشگاه‌های ما بیدار نشدن که بدانن اشغال وال استریت چه مقوله مهمی است. حتی اگه فردا شکستم بخوره، تعطیلم بشه، همین نحو که مردم چنین اعتراضی کردن بسیار برای ما حائز اهمیته. ما کاری به اونا نداریم، برای هیچ ملتی آرزوی مشکل و مصیبت نمی کنیم، چون از دین ما چنین برمیاد که بایستی برای همه رستگاری و نجات رو طلب کنه. اما دغدغه و حرف و اعتراض من اینه، چرا در دانشگاه های ما الگوی جایگزین تولید نمیشه و تدریس نمیشه؟ چرا استادان دانشگاه های ما اولا میگن اون طرف دنیا هیچ خبری نیست، همه چیز امن و امانه، ثانیا علم همینه. دیدید بعضی از اینا بلند میشن میان توی تلویزیون میشینن میگن تحول در علوم انسانی، شما میگه 2 به علاوه 2 میشه 5 یا 3؟ آقا چرا مغلطه میکنید؟ این درد ماست. درد ما اینه، استادی که از این حکومت پول میگیره، پول بیت المال میگیره، حقوق میگیره که بیاد بچه های مردم رو اغوا کنه، فکر بچه های مردم رو فاسد کنه. درد من اینه. اونجایی که میبینید من از بعضی از این افراد تو این دانشگاه ها اسم میبرم، برای اینه که این افراد مسئولن. برای هر یک نفری که میره سر کلاس های دانشگاه ها تو علوم انسانی تو دانشگاه تهران، خزعبلاتی رو درس میده که پایه های باطل و کفر رو محکم میکنه در ذهن بچه های مردم و ایمان به آخر الزمان و ایمان به نابودی کفر و ایمان به اینکه حق جاری و ساری خواهد شد رو متزلزل میکنه، بابت هر کدوم از اینا امثال اینایی که رئیس دانشگاه تهران و جای دیگه هستن باید پاسخ خدا رو بدن. کسی باید رئیس دانشگاه باشه، رئیس دانشکده باشه، رئیس دپارتمان باشه و بیاد توی کلاس درس بده که بگه این یک حرفی است که اونور دنیا اینو اونو اون زدن تو تاریخ، اینم حرفی است که من میزنم. هر کس اینطوری نمیتونه در علوم انسانی درس بده، عنایت داشته باشید زیر سوال و محل اشکاله. زمانی عباسی این حرفا رو میزنه که توی تک تک این دانشکده ها در زیر دست تک تک این استادا دانشجویان رو تربیت کرده، پایان نامه های رو اینجا به نتیجه رسونده، تو این دانشگاه، تو علامه، تو شهید بهشتی، تو آزاد، تو جای دیگه و تو دانشگاه استان ها که حالا دیگه نمیتونن اینا بگن نه این که میگید نمیشه. اینا میدونن میگن چی تو دانشگاه های ما؟ میگن یه کسی بیرون دانشگاه علم تولید کنه بده ما درس میدیم، یه کسی بیرون دانشگاه علم تولید کنه بده ما تو دانشگاه درس میدیم. اگر اون طرف دنیا کلاهبرداری، قماربازی و طمع تئوریزه شده اقتصاد مدرن، خودشون میدونن با مشکلاتی که دارن اون طرف دنیا. اما اگه قرار شد کسی اینجا داخل تئوریزه کنه به خورد مردم بده، ما روبروی این ایستادیم. این ذات منازعه ایران و آمریکاست. منازعه که یک سوی اون نئولیبرالیسم، یک سوی اون اسلام. نزاع ما نزاع بر سر هواپیمای استیلز نیست. نزاع ما مفهومی است که ذات و اساس اون تحول در علوم انسانیه. بنیان درگیری ایالات متحده با جمهوری اسلامی بر سر تولید علم بومیه. آنچه که تحول در علوم انسانی نامیده شده، جوهره جنگ بین جمهوری اسلامی و غربه. 1379 در مهر ماه امام جامعه وقتی رفت توی قم در مدرسه فیضیه قم، اولین بار جنبش نرم افزاری رو مطرح کرد و اونجا فرمود اگر این مهم محقق نشود، یعنی جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم، اگر محقق نشود جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی به قتلگاه خواهد رفت. این روزایی که شما توی تاسوع عاشورا عزاداری کردید، هی شنیدید که گفتن قتلگاهی بود، ابا عبدالله رو بردن اونجا، سر مبارکش رو بریدن. کجا جمهوری اسلامی به قتلگاه کشیده میشه؟ جایی جمهوری اسلامی، امام جامعه در 1379 در مهر ماه در مدرسه فیضیه قم فرمود زمانی انقلاب اسلامی به قتلگاه برده میشه که جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم محقق نشه. تهدید اصلی جمهوری اسلامی اینه. جمهوری اسلامی یک تهدید داره، علم بومی درون دینی نتونه تولید کنه. خوب دقت کنید، علم بومی درون دینی اگر جمهوری اسلامی نتواند تولید کند، انقلاب اسلامی به قتلگاه خواهد رفت و منهدم خواهد شد. از همین دانشگاه استادی بلند شد رفت نشست توی آمریکا به اسم آقای بشیریه، با لذت 2 سال پیش بلند شد مصاحبه کرد، گفت جمهوری اسلامی پاشیده. خبرنگار اونجا بهش گفت چطور؟ گفت یک اسطوره داشت، اسطورهش تولید علم بومی و دینی بود، اینو محقق نکرده، پس جمهوری اسلامی نابود شده. از همون دانشکده یه استاد دیگه دارن هر روز کف دانشگاه کشور راه افتاده، یه بار از رضا شاه دفاع میکنه، حالا لیبرال ها، یه بار از انگلیس دفاع میکنه، یه بار از اینکه اینا میخوان علم درون دینی تولید کنن. بیچاره تولید شده، نمیاریم جلو دست تو ارائه کنیم که این دانشگاه وقتی علمی درش تولید نشده قرار نیست ما به مردم این اعتماد بدیم. مردم، علم تولید شده، بعد دانشگاه بگه بده من ارائهش کنم، مردم فکر کنن کار مثلا فرهاد رهبر و هیئت علمیاش بوده. نیست دوست عزیز. 1379 آقای فرهاد رهبر به عنوان رئیس دانشگاه تهران، اینا رو میگم که گوش کنی خوب به گوشت برسه. 1379 مدرسه فیضی قم، امام جامعه، جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم اگر محقق نشود انقلاب اسلامی به قتلگاه خواهد رفت. کجا باید این علمو تولید کنه؟ مگه غیر از اینی که دانشگاه مادر با بیش از 1000 هیئت علمی باید اونو تولید کنن؟ کارنامه‌تون توی این که نگذارید انقلاب اسلامی به قتلگاه بره کجاست؟ این نکته شماره 1. نکته شماره 2، ما توقف نمی‌کنیم. ما این علوم رو تولید می‌کنیم. برو تو دانشکده خودت، تو دانشکده اقتصاد ببین چند تا پایان نامه از بچه‌های ما اونجا دفاع شده و ببین چطوری علم تولید میشه، یاد بگیر. نکته شماره 3، دلیل تقابل و دشمنی من با این علوم مدرن وارداتی ترجمه‌ای، به تعبیری که آقا در دانشگاه امیرکبیر همون سال 79 در 8 اسفند 79 فرمود، آنارشیسم علمی و علوم ترجمه‌ای، دو تا کلمه‌ای بود که ایشون بعد از قضیه مدرسه فیضی چند ماه بعد آمد اولین بار تو اولین دانشگاهی که گفتن، دانشگاه امیرکبیر بود، علوم ترجمه‌ای و آنارشیسم علمی. این آنارشیسم علمی که امروز تو دانشگاه‌ها می‌بینید و این علوم ترجمه‌ای، اینها ابزار منازعه آمریکا با جمهوری اسلامی. چطور؟ آمریکا خودش داره با این علوم میپاشه، این علوم میاد توسط این دانشگاه میره تو مجمع تشخیص مصلحت میشه سند ملی. تو اون سند ملی که چاپ میکنن میگن ما باید جمهوری اسلامی رو ببریم به سمت اقتصاد مثلا مینارد کینز، اقتصاد نئوکینزی ها. خب وقتی که این میاد قرار ما رو همونجوری که خودشونو نابود کردن ما رو نابود کنن، شما فکر میکنید منازعه ایران و آمریکا منازعه سخت افزاری سر هواپیمای مثلا آرکیوه؟ نخیر، منازعه ما سر تحریم اقتصادیه؟ نخیر، منازعه ما سر این حرفاست. اساس این مگر چیه؟ چه اشکالی داره؟ یک اشکال داره دوست عزیز. اشکالش اینه که اقتصاد مدرن مالکیت رو میده درجه 1، مالکیت رو برای انسان قائله درجه 1، اقتصاد اسلامی مالکیتش درجه 2.